بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به اون دو تا روایت که کتب همه نقل کردن، اون بحث شد و عرض شد که دلالت اونا برای اینکه به طور کلی ممنوع باشه شخص از به جا آوردن صوم تتبع با بودن هر واجبی دلیل محکمی برای مطلب نیست، یعنی از اون دو روایت نمیتونیم استفاده کنیم. بعضی روایت های دیگه ای هم در مسئله هست که میرزای قمی به او استدلال کرده و مختار میرزای قمی عمومه، یعنی هر واجب صوم واجبی که به گردن شخص باشه حق نداره با بودن او صوم مستحبی به جا بیاره. و او روایت زراره است، صحیحه زراره. اونی که در ذکرا هم هست به احتمال قوی هر دو یک روایت نقل به معنا و گاهی بعضی با زیادات نقل میشه، بعضی همه زیادات رو نقل نمی کنن. این اختلاف خیلی تو روایات هست. حالا چه دو روایت باشه یا یه روایت واحد باشه، در اینی که داریم عرض می کنیم فرق نمی کنه، که مفادش عبارت از اینی که میگه همین جوری که، یعنی راجع به نماز نافله که کسی به گردنش نماز واجب هست، نماز نافله میتونه در اون وقت اینا به جا بیاره یا نه، از بعد تشبیه میکنه این را به صوم واجب. کسی که صوم واجب به گردنش هست، صوم حالا قضا قدر متیقن به گردنش هست، یه نمیتونه صوم مستحبی به جا بیاره، تشبیه به اون میکنه که از این معلوم میشه مشبه به یه امر مسلم و ثابتی است، یه شیء مشکوک را از راه او خواستم اونم بیان کنم. بنابراین حالا قدر مسلم قضا، اون حالا اعم هست یا نه، اونو یه بیان دیگه داره. فعلا به این استدلال شده که اقلا در باب قضا این روایت دلالت میکنه که صوم قضایی مادامی که انسان نیاورده نمیتونه شما مستحبی به جا بیاره. روایت هم صحیح هست. ولی اشکال قضیه این است که حالا این روایت رو بعضیا، البته ندیدن، تقریبا من خودم میخوام ترش کنم، عده ای از بزرگان که نقل کردیم اینا قائل شدن اصلا حرام نیست، باطل نیست تقدیم صوم مستحبی بر صوم واجبی حتی قضا. سید مرتضی در رشیه، محقق کرکی، یکی دو تای دیگه اینا به این معنا قائل شدن. اینا چطور قائل شدن؟ سید مرتضی رو خب ممکنه ایشون چون مبناش ایشون اخبار متواتر یا اون جو چیزا رو عمل میکنه، یا واحد مقرون به قرائن قطعی، اونی که مسلم از نظر ادله و روایات، روایات کثیر هست که تتبع در وقت فریضه نهی شده، و چون جمعاً بین الادله نهیی که اونجا شده هم به کراهت شده، لذا سید مرتضی هم در اینجا حکم کرده که صحیح منتها مکروه با بودن چیز واجب، صوم واجب کسی صوم مستحب را به جا بیاره روی اون قانون کلی. و همین دو روایت رو هم اگر ایشون این روایت ها رو بگه محبوب به قرائن قطعی است، اونم سید مرتضی یه بحثی داره که نواهی و نمیدونم اوامر مشترکن ما بین اوامر بین واجب و مستحب، نه در آیات قرآن، در روایات اینا، در نواهی هم همینجور. وقت ایشون خواسته بگی که چون نهی شده در این روایت، روایت حلبی و روایت کنانی و یا بعضی روایت های دیگه نهی شده و نهی اهم از حرمت و کراهت و اصل براعت و امثال اینا ایشون تمسک کرده باشه چیز. سید مرتضی اون ممکن اینجور باشه، ولی محقق کرکی اون مبناش اینجور نیست و بعضی های دیگر که موافق با اینا هستن اونا مبناشون این نیست که با سید مرتضی یکی نیستن. اونا چطور اینجور گفتن؟ اون ممکن از این بابت گفتن، گفتن تشبیه کرده حضرت مسئله صلات را تشبیه کرده به صوم. گفته اونجا چی میگید شما؟ اینجا هم همین حکم هست. اینا گفتن چون در باب صلات نهی که در باب صلات هست جمعا بین الادله نهی تنزیهی نه نهی تحریمی هست، اون مشبه به هم حکم تنزیهی پیدا میکنه نه تحریمی. به این شاید استدلال کردن، گفتن که نه ما دلیلی برای تحریم در ماه رمضان نداریم، تا این تشریح بخواد درست بشه باید یکسان بشه و قهرن این طرفش مسلم از نظر ادله، اون طرفش هم پس بنابراین میشه مستحب معکد یا کراهت تقدیم مستحب بر واجب. این شاید نظر مثل محقق کرکی اینا این باشه. خب بعضی ها دیگه هم که نواهی رو مثل نوامه صاحب قرانی که مجلسی اول داره میگه نواهی به قدر زیاد استعمال شده در مکروهات که این عدل واجب حقیقت حساب میشه، مجاز مشهوری است در عدل حقیقت، لذا نمیشه به وسیله نواهی در روایات فتوا به تحریم داد. منتها اون شاید مبناش در مواردی که نشه چیز ممکن احتیاطی باشه، احتیاط کرده، ممکن احتیاطی کرده باشه، فتوا میگه نباید ما بدیم. اون هم خب اگر مبنای در اون مسئله اختلافی که بین اصولیین اخباریین دارن یه چیزی اگر ثابت نشد تحریمش و وجوبش حکم الزامی انسان منجز نیست یا باید احتیاط کنه، اون علل خلافی که بین اصولی نخواری هست. علاوه تقدیر ایشون میگه دلیل اجتهادی بر مسئله ما نمیتونیم نواهی رو دلیل بدانیم. خب ما اینجور نیست، این نواهی سوالات امثالینا قرائن برای اصل مطلب اینه که مجاز شخص یا نه سوال که سوال میکنه، قرینه برخلاف نباشه کسی این کار را یعنی میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه. قرینه نباشه نهی اگر کر ولو بالوضع مخصوص برای تحریم نیست، ولی بالاطلاق استفاده تحریم میشه در اینجور موارد. این صرف اینکه نهیه این اشکال تمام نیست، ولی چون عرض کردیم غیر از نهی تشبیه کردن باب صلات به باب صوم، چون در باب صلات از جای دیگه ثابت شده تنزیهی بودن، خب این یه راهی است که از همین راه کسی اینجا بگه تنزیهی است. خب منتها این تمام نیست، اینجا نه این تقریب که ما بگیم استدلال به کراهت کنیم با این تقریب و نه استدلال به تحریمی که آقایون کردن به این روایات، هر دو محل مناقشه است. علت این است که ما در این روایت باید یه تصرفی بکنیم، جمعا بین الادله باید یه تصرفی بکنیم. یه جورش عبارت از این است که اون مشبه و به که عبارت از صومه، نهیش را همون نهی تحریمی بگیریم. منتها تشریح که ادعا میخواد بکنه بگه همون حکمی که در باب صوم هست در باب صلات هست، این جنبه مجازیت داشته باشه. خب خیلی موقع ادعای بالادعا یه شیء مستحب مؤکد را تعبیر وجوب میشه، کراهت شدیده رو تعبیر تحریم میشه ادعاء و مجازا. این یه جوره که ما مشبه به ظهورش در تحریم حفظ کنیم، در تشبیه که در نتیجهش این است که مشبه هم مانند مشبه به در همون مرتبه در اون تصرف کنیم، بگیم این ادعای ثبوت اون حکم در اینجاست مجازن. این یه جوره. یه جورش این است که نه، تصرف در خود مشبه به بکنیم، بگیم حکمی که اونجا هست حکم تنزیهیه، در تشبیه دستی نزنیم و بگیم خب تشبیه را به همون معنای ظاهری خودش حفظ کنیم، بگیم یه حکم تنزیهی مؤکدی در باب صوم هست، همین معنا در باب صلات هم هست. اینم یه جور که نتیجهش همون بود که عرض کردیم که باید حکم کراهت کنیم. یه تصرف دیگه در مشبه و به بکنیم به جامع هم کنیم، اعم از تنزیه و تحریم، همینجور که اوامر گاهی ممکن مطلق و طلب باشه، اینجا هم به مطلق و زجر حمل کنیم، زجر مشترک ما بین زجر تحریمی و زجر تنزیهی. اینجا هم تشبیه عمل شده برای که این جامع در صلات هم هست، جامع لازمی همه اصنافش باشه، خود نفس جامع قدر مشترک است که ما بین هر دوی از این هاست. وقت این اگر باشه جامع، ممکنه واقعا مال صوم عبارت از جنبه تحریمی باشه در مقام صمود، و ممکن هم هست برای که تنزیهی باشه. چون این محتملات هست نمیتوانیم با این روایت حکم به کراهت کنیم و نمیتوانیم حکم به تحریم بکنیم، پس این روایت جزء ادله نیست. و میرزای قومی که این را دلیل بر تحریم گرفته و از ذیل روایت که میگه اذا دخل الوقت فبدع بالفریضه، از این با عموم تعلیل ایشون استفاده کرده که حکم مخصوص به باب غذا نیست، هر چی که انسان فریضه ای که در ذمه شخص باشه باید اول او رو به جا بیاره و بعد نافله رو. خب این بعد از اینکه این کلیت در ذیل که قدر مسلمش هم موردش نمازه و در خود نماز تنزیهیه، نمیشه این دیگه کلیت به معنای تحریمی باشه که خروج مورد لازم بیاد. خب بنابراین این ذیل یا به معنای تنزیهه که اصل در خلاف درست نقطه مقابل میشه، یا به معنای جامعه، اون جامع دلیل برای هیچ طرف نمیشه برای این. خب بنابراین به حسب ادله‌ای که تا حالا ما به دست ما آمده، اونی که مقتضاش و شهرت هم اصلش هم شهرت داره که ممنوع شخص با بودن روزه فل جمله روزه واجب روزه مستحبی بگیره، این ادله هم همین اقتضا میکنه و تجاوز از خود قضا هم مشکل دلیل متناقضی ما براش پیدا نکردیم. این محصل بحثه. نه، من دوه داشته باشه باطل نیست. نه آقا، من دوه داشته باشه مثل چیزی در حمام رو ما باطل نمیدونیم. این میگه این کار نکن، یه فتو که روزه میخوای بگیری یه روزه مناسبتر میگیر که این اجازت رو نداشته باشه، در مقابل مقایسه به عدم این مقدمه بر روز، بنابراش اصل نماز نخونه، بنابراش اصل روزه این روزه رو نگیره، نه روزه مقدمه، منتها روزه بگیره که خب یه خود نمرهش پایین نیاره، نمره طبیعیشو نمره 20 اگر هست همون نمره 20 رو بدن دیگه، اون نمره 13 و 14 نکنه مثلا، یه همچی چیزی. نه اینجا چون مندوبه داره اون عرض ما در اونجا نمیاد. عرض می کنم اولش عبارت از اینه، بعد که ما نتونستیم تصرف باید بکنیم یا در تشویح یا در مشبه به، و قهرن چون مجمله نمیدونیم کدوم باشه نمیشه تمسک کنیم. نه نه عرض می کنم غذای رمضان اون که در ماه رمضان که اشکالی اصلا مشروع نیست طواف به جا بردن، این در خود رمضان نیست، غذای ماه رمضان نیست. آقا عرض می کنم اون نیست، اون وقت دیگه، وقت دیگه. آقا بعد شما رو سوال کنید، این تردید یعنی همه مسلم هم هست اینا مراد غذای ماه رمضان علیه رمضان، نه که روز خود ماه رمضانه، اینا در ماه رمضان که باید اول چیز گرفته بعد، راجع به این نیست که مشروعیت نمیدونم طواف چیز نداره، راجع به اون نیست. مثالی هم که اونجا میزنن مثال برای واجب موسع، مثال میزنه نمازی که واجب موسعه، میگه تا اون واجب موسع رو به جا نیاری شما به نافله مشغول نشید. پس در واجب ماه رمضان که واجب مزیقه راجب به اون نیست، راجب به قضاش. خب یشترط بی صحت صوم المندوب مضافا الی ما ذکر ان لا یکون علیه صوم واجب من قضاء او نذر او کفارت او نحوها مع التمکن من ادائه، و اما مع عدم التمکن من کما اذا کان مسافرا و قلنا بجواز صوم المندوب فی السفر او کان فی المدینه و اراد صیام 3 ایام للحاجه فالاقوى صحته. این سید میفرماید که اینی که ما میگیم مشروع نیست در جایی که شخص قادر باشه برای صوم واجب رو به جا بیاره، مع القدره چیز را ترک کنه نیاره و بره صوم مستحبی رو به جا بیاره، اما اونجایی که متمکن نیست مثل مثال مسافر میزنه که مسافر خب روزه واجب نمیتونه بگیره، بنابراین که روزه مستحب در سفر جایز باشه، حالا این گرفتن روزه مستحبی اشکالی نداره چون روزه واجب را که نمیتونه بگیره، اگر میتوانست بگی ذمه خودش را با او فارغ کنه شارع اجازه نمیداد، حالا که نمیتونه انجام بده این چیز مجاز اشکالی نداره، ایشون تقویت میکنه صحتش. این که باید متمکن باشه تا حکم به بطلان بکنیم، آقای خویی در تقریرات ایشون این است که معروف یه جا تعبیر مشهور عبارت از این است که بله اگر شخصی که متمکن نیست اشکالی نداره روز مستحبی رو به جا بیاره، این رو ایشون نسبت میدن به مشهور و بعد دلیلش رو مثلا ذکر میکنه. این مطلب نسبت مشهور درست نیست، تا زمان شهید اول که دروس رو ایشون نوشته هیچ ما در تمام اون اقوال مختلفی که دیدیم یک نفر هم یه همچین استثناء یه قیدی رو نزده در اون، اول کسی که این را فرموده شهید اول در دروس، قبلی ها تمام مطلق گفتن، متأخرین بعد از اونام مختلفه، بعضیا با شهید اول موافقت کردند، بعضی ها موافقت نکردند، بعضی ها صریحا مثل صاحب جواهر فرق نگذاشته، بعضی ها متعرض نشدند که ظاهرش این است که نه فرقی نداره از اینا، بعضی هم البته موافقت کردند با شهید اول. مشهوری همچین مطلب این شهرت بر خلافش ظواهر ادله تا اون تاریخ یعنی چه حرفی مطرح نبوده. خب دلیل این مطلب این قید چیه؟ دلیلی ذکر میکنن که اینا رو دیگه ما نمیتونیم برهان براش ذکر کنیم، یعنی انصراف داره. این چطور انصراف داره؟ آقای خویی میفرمایند که چون این اشاره است به ارتکاز شخص که با بودن واجبی نمیشه، نباید تزاحم پیدا کنه مستحب با واجب، این روایت تعبد محض نیست، اشاره به این مطلبه. و قهرن در مواردی که نمیتونه انجام بده این ارتکاز در کار نیست. آقای حکیمم اونم ایشون تعبیر ارتکاز تعبیر میکنه، منتها طولش نمیده و مختصر تعبیر ادعای ارتکاز میکنه، خلافاً به صاحب جواهر. تعبیری هم آقای حکیم راجع به نقل از کلام صاحب جواهر داره، اینم ضمناً عرض کنیم. ایشون میفرمایند بر این که این مسئله که آیا باید انسان قادر باشه تمکن داشته باشه از واجب یا نه، آیا مطلقا ممنوعه یا در فرض تمکن، ایشون میگه صاحب جواهر تقویت کرده که مطلقا ممنوعه، ولی اگر فراموش کرد تا آخر اصل روز واجب در ذهنش نبود، یه روز مستحبی رو تا آخر بعد از فراق متوجه شده روز واجب ما مونده، اونجا صاحب جواهر جزم بالصحه از اینا. اینا فرمایش آقای حکیمه. اتفاقا عکس اینه، ایشون در مسئله نسیان مردده، اول میگه صحیحه بعدم میگه محتمل باطل باشه، چون بیانی داره برای مطلب. در نسبت به مسئله نسیان ایشون مردده در مسئله، ولی در مسئله اینکه اگر کسی قادر نیست آیا روزش صحیح یا نه، هیچ کلمه اقوا نداره. بطی کلام دروس رو نقل میکنه، میگه و فیه این مطلب تمام نیست. چه دلیل بر این مطلب هست؟ ابطال میکنه او رو بطیان، عکس اینه. به هر حال آقای خویی و آقای حکیم دلیل برای موضوع چیز را که چرا در صورت که متمکن نباشه صحیح روز مستحبی میگن انصراف. حالا بحث اینی که اگر ما انصراف قائل بشیم آیا در مطلق مسافر ما باید قائل بشیم؟ در متعارف مسافرها باید ما قائل به صحت بشیم؟ چون یه تعبیر آقای خویی توجهی داده ولی نتیجه گیریش شکل دیگه نتیجه گیری کرده، و این است که مسافر قدرت داره برای چیز قصد اقامه بکنه روزه واجبشو بگیره. در من مراجعه کردم اشخاصی که از شهید اول به بعد اینا آمدن مثال خواستن بزنن برای متمکن، غیر از یکی از اینا، بقیه از اینا هیچ کدوم مسافر را مثال نزدن، فقط یکی ابن تی، مسائل ابن تی هست، اون مسافر را مثال زده، ولی دیگران مثال که میزنن همینه که ماه شعبانه، میخواد روزه ماه شعبانی بگیره، و از اون طرف هم کفاره ای که دو ماه متصل به هم، چی یک روزش باید متصل به هم باشه، به گردنش هست، و اون نمیتونه بگیره از اون وقت، چون ماه شعبان داخل شده، بعدش هم که ماه رمضانه، که نمیتونه. مثال را به اون زدن، مثال مسافر را فقط یک مسائل ابن تی در مسائل ابن تی هست. اینجا هم خیلی احتمال قوی هست مراد سید از مسافر یعنی مسافری که شرایطش جوری است که نمیتونه قصد اقامه بکنه بمونه اونجا، باید برگرده، نمیتونه بمونه همه جا. هر مسافر به خصوص قدیم اینجور نبوده که هر کجا دل بخوای مسافرت کردن همونجا امکانات باشه، سفر خودش مشکلات داشت. این باید حمل کرد به اون صورتی رو که قادر نیست قصد اقامه بکنه روزش رو بگیره. آقای خویی تعمیم قائلن و ادعا میکنن انصراف داره به صورت قدرت. اینجا قدرت قائلن که انه قدرت بلاواسطه، انصراف داره که انسان بدون مقدمه قادر باشه. دیگه این خیلی زور میبره که ما این را بگیم. اونی که ارتکاز انسان یه شیعی که خب میتونی انجام بدی اونو ول کنی، یه چیز واجبی که میتونی انجام بدی اونو ول کنی، یه مستحب انجام بدی، این یه جایی که خب قصد اقامه بکن، مشکلم نداره قصد اقامه فرض کنی در یه جایی، این از اینم انصراف داره. این حالا چه ادعایی من نمیفهمم. به هر حال ایشون اینا آقایون ادعای انصراف میکنن و تعبد محض نمیدونن، با اینکه محققا تعبد محضه. حتی مثل مجلسی اول و امثال اینا که خواستن بگن نمیتونه تحریم باشه، بگی یه شعی که خودش تو موسعه، هر وقت به جا آورده آورده، هیچی نیست. این بگیم موسع را یه شعی مستحب را انسان نتونه انجام بده، وانکه ترک موسع که اشکال نداره، تزاحم نیست. تزاحم باشه مزیق باشه بگه تزاحم، ولی جایی که تزاحم در کار نیست مجاز هر کاری انجام بدی. حالا میگه اون رو من مجاز بودم بعد به جا بیارم، حالا من میخوام یه مستحبی انجام بدم، بگه نه خیلی مستحب انجام ندی. این میگه خیلی خلاف ارتکازه. اضافه میکنم من الان یادم نیست یک حکم شرعی در جای باشه که با بودن یه واجب موسع مستحب جایز نباشه. انفاق انسان زکات به گردنش هست، خمس به گردنش هست، باید در وقت خودش بده. حالا میخواد یه انفاق بکنه از این، بگه نه اول باید بانک موسع هم باشه اونا، این حق نداری این کارا بکنی. یا واجبات دیگه ای اصلا مشانق این نباشه، واجبات دیگه به گردن من هست، نماز واجب به گردن من هست، موسع هم هست نماز واجب، من میخوام انفاق بکنم. بگو اول واجبات ذمت رو از واجب فارغ کن بعد بیا. اینجور نیست واجبی که موسعه. هیچ من گمان نمی کنم الان غیر از باب صوم، من الان یادم نیست در جای فقه هم یه همچی چیزی باشه، یا بنای عقلا در یه موضوعی الزام بشه چیزی که مخیره جایزه، بعد یه کار خوبی بخواد بگیره بگه این کار خوب درست نیست جلوش بگیره. گمان نمی کنم یه مورد مشابهی داشته باشه، نه اغلایی و نه شرعی. لذا همین اینه که صاحب جواهر می فرمویند که چون خودش تعبد محضه، مطابق ارتکازات نیست، چون تعبد محضه خب میگه برای این که تا کسی در ذمه چیز هست حق نداره به جا بیاره. خب اطلاق شما عکس میکنیم این را. یعنی ارتکازات حرام میدونه؟ نه حرام میگن، میگن باطله، میگه لغوه. کجا اگه انفاق اگر کسی کرد، الان هنوز دینشو کسی مدیون به کسی دینشو ادا نکرده، دین مؤجل هم نیست، موسع در هر کجا داد اشکالی نداره، منتها یه خدمتی میخواد انجام بده، سوری میخواد بده به اون، انفاق میخواد به اون. اینا همه از اینا ارتکاز، میگه اینا جایز نیست، نه باطل، یعنی محبوب شارع نیست، مبغوض شارع، مبغوض اوغلاست، اینجور که نیست که. خلاصه چی؟ نه میدونم مشابهات که نداره، میگم مشابهاتی ما در کار نداریم، نه اشکال نداره، اون مانع نداره، اون این که ما باطل باشه و ممنوع باشه اینجوری نیست هیچ. هر حالا انجام نمیده این شخص، ما میخواد این انجام بده، هیچ اشکال نداره، هیچ مشابه هم نداره در جای دیگه، نه اقلایی نه شرع. نه میدونم میدونم، من میخوام این تعبد دیگه، این من میگم ابدا بالفریضه تعبده، نه استحبابیش میگم استحبابیش اشکال نداره، که بهتر اینه که انسان ذمه خودش رو فارغ کنه. بحث در اشتراطه، ما نمیخویم بگیم انسان حتی المقدور انسان واجبات رو هر چه زودتر به جا بیاره بهتره، شاید بولم این زودتر بهتره، اما الزام آور باشه که تا حالا هر چی تأخیر کردی کردی، ولی اگه خواستی مستحبی بکنی این کارو نکن دیگه، این مستحب باطله. نه این خیلی تعبده از اینا، نه این تا زمان شهید اول هم هیچ کس نگفته و شهید اول اینو فرموده، دیگران بعضی تبعیت کردن بعضی هم قبول نکرده. اینه خب، و کذا اذا نسی الواجب و اتا بالمندوب فان الاغوا صحت و اذا تذکر بعد الفراق. مرحوم آقای حکیم اینجا ایشون میفرمایند که چه فرقی بین ناسی هست که ما حکم ناسی رو حکم بکنیم به صحت در باب ناسی، ولی در باب چیز حکم بکنیم به بطلان، در باب اجزای جهت دیگه ای حکم بطلان بکنیم. به صاحب جواهر یه جواهر آمده فرق گذاشته در باب نسیان حکم به صحت کرده به طور جزم، چرش کردیم جزم هم نیست دیگه، یحتمل غیر از این هم محتمله در اونجا، ولی در غیر باب نسیان اونجا تقویت بطلان کرده، میگه فارغ چیه انصراف اگر بخواید بگیم، بل انصراف ممکنه در باب چیز انصرافی ضعیفتره در باب نسیان، بگیم به وسیله انصراف ایشون خواسته حکم صحت بکنه، ایشون میفرماید انصراف داشته باشه از مثل نسیان، این انصراف ضعیفتره تا ادعای انصراف در اونجا. ایشون انصراف را در غیر نسیان قبول نکرده، انصراف را گفته ما به اطلاق هم نمی کنیم، اینجا بخواد ادعای انصراف بکنه این خیلی بسیار بعیده، ایشون این دور می فرماید. ولی به نظر می رسه که وجه آقای خویی هم بحث مفصلی کرده اینو، پس آقایون فردا دیگه نمی رسیم.